بسی دل ها که پر خون حداقل روم اونچه که ذخیره کردم تو خبر بدم. پس از تمام این نسل برای این که از پیزا علمقهی باشده ولیکن بعض از علوم کتاب رو داره، علم و کتاب که علم الاولین و الاخرینه در مرد انبیاء بخش شده نه همه الا حضرت فرمود در نزد امام کل علم هست و کل شیعه سوره یاسین و کل شیعه احسنناه و فی امام مبین. حضرت اینجا فرمود در امام مبین معلقه این رو بشناس، امام مبین که علم تمام اشیاء آدم در نزد اوست، او چیز و چیز. در آیه دیگه که می‌فرماید در عنده و مفاتح الغیب تا اونجایی که علم بر و به رسم و یابز همه رو می‌فرماید الا فی کتاب مبین معلا، فکر کن این کتاب مبین کیست و چیست. این کتاب مبین رو حضرت فرمودن همون امام مبین است که این حقیقت علم کل رو داره. قرآن اگر هم بنابر تعبیری که علم کل درش باشه اما ناطق نیست، قرآن گوینده نیست، به شکلی رمز در قرآن همه علوم خوابیده. این قرآن و اون چه که حاوی اسرار و علوم و حکمته، همه این قرآن و مافیه در سینه نبی الله خاتم و اهل بیتش هست. لذا حضرت از این آیات نتیجه میگیره که امام مبین و کتاب مبین معلا، به اونها بگو که معتقد به ما نیستن که این چیست، این امام مبین کیست. حالا در روایتی داریم، در یک روایت داریم که ابوبکر سوال کرد از پیغمبر که یا رسول الله این کتاب مبین و این امام مبین که از کلشه محصر با مفید امام مبین سوال کرد یا رسول الله این آیا تورات موسی است؟ فرمود نه. اصلا انجیل عیسی هست؟ فرمود نه. اصلا قرآن فرمود نه. گفت پس چیه؟ کیه؟ پیغمبر اشاره کردن به امیر المؤمنین فرمودن هذا هو الامام المبین الذی احسن الله علم کل شیء. این حدیث که به ذهن من میاد از طریق اهل سنت هم نقل شده گویای همین قصه است که پس امام مبین در قرآن و کتاب مبین اگر قرآن به اعتباری باشد اما ناطق نیست، بشر احتیاج به امام ناطق داره. و دلیل دومی که اگر کفایت بود همین قرآن با همه عظمتش، اگر کفایت بود پس چرا اختلاف بین امام اسلامه؟ الان دو امتی که همدیگر کفر کافر میدونن هر دو به همین قرآن استناد میکنن، چطور میشه؟ به دلیل اینی که قرآن ناطق نیست و ما کتاب الله ناطق میخواییم تا هم مبین اسرار کتاب الله ثابت باشه قرآن و هم حکم بین خلایق رو به عدل میکنه. و اون حضرت فرمودن حجت الله هست. اونجایی که سؤال میکنن معلا امامت که میگه قرآن امامی حضرت فرمود تا نکه فرمودن کمیلنه، یعنی فرمودن که تا اینجا فهمیدی که قرآن امام توه ولی این رو نفهمیدی که این قرآن نمیتواند به تنهایی هدایتگر کامل باشه، بیان میخواد. برمود همین قرآن رد میکنه علم را به کی؟ به امام مبین. چون قرآن کلام الله، کلام از متکلم جدا نیست. پس وقتی قرآن میفرماید کل شیء احسیناه فی کتاب مبین یا فی امام مبین، اگر همین قرآن بود باید میفرمود به کل شیء احسیناه و فیها در کتاب. دقت کنید مقصدم، اگر بنا بود قرآن به تنهایی که باید باشه و رجوع به ایشون بشه و استدلال به قرآن بشه، آیاتی که ارجاع به کتاب مبین و به امام مبین داده باید به قرآن داده میشه. مثل اولش ذالک کتاب، این کتاب لا ریب فیه. ولی خود قرآن میفرماید رد میکنه قرآن به صاحب قرآن مردم رو. قرآن رو بخوان، قرآن باز میکنی میگن فسألو اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، نمیفرماید فسألو القرآن این کنتم لا تعلمون، چون قرآن ناطق نیست. بعضی که میخوان حالا خیلی کاسه از آش داختر بشن بگن نه آقا قرآن همه چیز درش هست، یک سوال ازش بگو شما بگید بگه نمیگی در قرآن همه چیز هست. شما دو رکعت نماز صبح تو قرآن بر در میاد. کجای قرآن هست که نماز صبح دو رکعت؟ پس قرآن رو ما قبول داریم، کلام الله، اما کلام اللهیه که خودش رد میکنه سوال رو به کسی دیگه. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی اگر خود قرآن هم نفهمیدی برو از صاحب القرآن. انما یعرف القرآن من خطب به قرآن رو یک عده ای هستن و اونها رو بهشون میگن حجت الله، امام مبین، کتاب مبین، حجت الله و مفسر حقیقی و مبین حقیقی. و اونها رو حضرت در این حدیثی فرماید اینا حجت الله. و حضرت فرماید ان الامام مختار به امر من الکتاب. خود قرآن ما را به امام رجوع میدهد و اون چیزی که عطا شده است به امام از صرف قرآن جدا نیستند. قرآن و امام دوتا نیستند. و حضرت همون علم و ما کان فی السماوات و الارض عند الامام، تا اینجا دیشب خوندیم که فرمود همه علوم در دست امام است. هم ذالک قال حضرت رسول کل شیء حسن الله فی امام مبین و ذالک ان الامام حجت الله فی هست. به این دلیل همه علوم در دست اوست، زیرا که او حجت خدا در زمینشه. لا یسأله عن یسأل عن شیء، صلاحیت ندارد که اگر سؤال بشد هر چیزی بگوید لا حدی نمیدارد. این منافات با اون حکمت کلی داره. قول تو کذالک هم عمر ابن رسول الله ما الا میگفتم فرمایشاتتون را به همه میپذیرم. قال ابدا ابدا دلی ما فعل ذالک بهی و بهم. قول تو لا اصلا همون تو میدونی چرا با خدا با امام چنین کرده که چنین مقامی بهش داده و چنین علمی بهش داده و کتاب رو در سینه او گذاشته، در نتیجه علم الاولین و آخرین در سینه او؟ گفتم نه نمیدونم چه حکمتی است. قال ان الامام خلیفه الله فی ارضه، زیرا امام خلیفه خدا در زمینه. میدونید خیلی ساده این حرف در مقام حجت الله و خلیفه الله یه جمله‌ای بگم که این راحتتون کنه. ان الامام خلیفه الله فی ارضه، یعنی خداوند اگر حکمتش اقتضا میکرد و امکانی داد خود خدا در بین مردم بود. فرض کنید اگر امکانش بود و مردم مستقیما با خدا در ارتباط میشدن که ببینند و بشنوند و بگویند، ولیکن حکمت این رو محال میرسده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. نه تنها نمیتونه بین مردم باشه، نمیتونه ارتباط مستقیم و فیزیکی برقرار کنه، بلکه وصفش هم به عقول ناقص نمیشه. فقط اقرار کنید به وجود او به صفاتی که خودش گفته. خب حالا دوبارش اینه، خلیفت الله معنای زمینش این میشه که خدا کسی را روی زمین جانشین خودش میذاره. خودش نیست، یعنی ذات نیست، عبد است. خوب دقت کنید، این اصل اعتباره. او خدا نیست اما جانشین اوست در تمام صفات خدا. یک صفات خدا علمه. آیا شما عقیده به خدایی داری که چیزی رو بلد نباشه بگید خدا اینو بلد نیست؟ نه آقا، خدا به کل شیء علیمه. خلیفت الله هم به کل شیء علیمه. آیا چیزی هست شما بگید خدا قدرت نداره این کار رو انجام بده؟ بگید نه آقا، ان الله علی کل شیء قدیر. این خلیفت الله هم به امر الله علا کن بشه این قدیر. آیا در باره خدا شما نقصی را معتر بردی کامله؟ کدوم عقیده رو داری؟ یقینا نمیگه خدا در بعض صفات ناقصی، میگی؟ میگه خدا در همه صفات کامله. خلیفت الله یعنی اون نمایندهی که ذات نیست، ظهور ذات است و صفت ذات تو وجودش متجلی است. او هم باید مثل ساز غیر ناقص باشد، یعنی کامل باشد. اگر کسی در یک مورد از ابعاد ناقص باشه اون نمیتونه خلیفت الله مطلق باشه. حالا گوش کنید، لأن الامام خلیفت الله فی ارضه. حضرت صادق میفرمایند امام خلیفت الله در زمین است. لا ینبغی ان یکون ناقصا منقوصا، اصلا شایسته نیست که ناقص و منقوص باشه. ناقص یعنی ذاتن ناقص باشه، منقوص یعنی به اون نقصی وارد کرده باشن، امکان نداره. امام در جلوه امامت و در جلوه عبودیت مطلقه هیچ فرقی با خدا نداره، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، فقط اینها تابع او مطبوعه، فقط فرق اینه که اینها به امر او ظهور کردن و مسئله او، اما در صفات خدا رو شما در اینها ببینید، خدا رو به اینها بشناس. کامل ترین موحد اونیه که کامل ترین معرفت رو به امام زمانش داره. چرا؟ چون معرفت مظهر معرفت به مسئله. وقتی امام زمان رو کامل شناختی به صفات الهیش خدا رو شناختی، و این صرف کلام امیرالمؤمنینه که فرمود من عرفت به نورانیت فقط عرف الله، هر کی داره به نورانیت شناخت خدا رو شناخته. چرا؟ چون معرفت نورانیه یعنی معرفت خدایی، یعنی ولی در صفت خدا. پس ولی رو ما که به ذات نمیشناسیم، محال ولی رو به ذات بشناسیم، ولی رو به صفات بشناسیم. پس صفات هم که مال خودش نیست، مال خداست. پس هر که علی رو با صفات شناخت یعنی خدا رو شناخته، یعنی صفات خدا رو شناخته. هر که منکر صفتی از صفات عالیه علی و اولاد علی بشه منکر خدا شده، چون خدا اینجوری خواسته که این خاندان با این صفات زندگی بشن. و این دو تا مطلب رو تو پرانتز داشته باشید و اون یکیش اینه. خیلی خبر دلیل نوارد این فرمون، هر کسی یکی از فضائل برادرم علی رو منکر بشه قدرت خدا رو منکر شده، چون خدا به قدرتش این در علی مقام گذاشته. هر کی یکی از فضائل برادرم علی رو منکر بشه خدا رو در قدرتش منکر شده، و کسی که منکر خدا در قدرتش بشه فهو کافر. پس منکر یک فضیلت علی کافر به این فرمود. دوم فرمود علی این حرفا حرفای اون طایفه است، اونا معتقدن انبیا اشرف از علی بن ابی طالب. پیغمبر می‌فرماید هر کسی که چون علی نفس منه، عین منه، مثل منه، خود منه، هر کسی که انبیا را بر علی تفضیل بده باید بر من پیغمبر خاتم هم تفضیل بده، و هر کسی بخواد انبیا را بر من تفضیل بده خلاف قول خداست، من رو تفضیل بده بر سایر انبیا. پس کسی که انبیا رو بر علی تفضیل بده خلاف حکم خداست که من رو تفضیل داده و من رو علی تفضیل. اگه جرأت کنم یه خود واضح تر بگم، در کلاس نورانیت کسی که انبیا رو بر علی تفضیل بده فهو و کافر. ببینید انسان وقتی که روایات محکم و قواعد کلی رو در نظر میگیره و دقیق میاد جلو، یه حرفایی رو میزنه که بدون به قول معروف مقدمه گفتن به خود جرأت میخواد. این حرف الان خیلی چیز عجیبیه. اونا میگن شما شیعه اگه علی رو بر انبیا تفسیر بدید کافرید، صریحا میگن. ما از روایت و عقلمون و قرآن استفاده کردیم به این نتیجه رسیدیم که کسی غیر از خاتم انبیا را بر علی تفسیر بدهد به نقض قرآن و روایات کافر. چرا؟ چون خدا پیغمبر خاتم را نفسن بر همه انبیا تفضیل داده، افضل و هم یعنی خاتم افضل بر اینا، علی هم نفس و رسول الله، پس علی هم افضل از اونا. حالا اگر این حکم خدا رو کسی بگه نه اونا افضلن از علی، پس میشه افضل از خاتم، پس میشه خلاف حکم خدا، پس رد حکم خدا. کسی که حکم خدا و کلام خدا رو رد کنه یه قول میشه خدا نیست که ما بگردیم لای کوها تو بیارو پیداش کنیم بگیم ها این کفره. نه، کفر رو همین وجود ما پیچیده شده. ما باید هر زمان که عقیده خلاف اون چی که خدا و اهل بیت ما یاد دادن بخواد تو وجود ما نشونه ما کنه و ما رو به یه نتیجه برسونه خلاف قول خدا و کلام الله، میشه کفر. و باید نمیزنیم تو سرش هیچ زمان حرف کفر تو وجود ما نیاد و قواعد رو به قاعده هم اینه که از کرده. پس این دو نکته هم باشه که مولا تو ذهنتون باشه تا دنباله یه حدیث. قال علیه السلام لأن الامام خلیفت الله فی ارضه لا ینبغی ان یکون ناقصا منقوصا. حجت خدا و خلیفه خدا با این توضیحی که خدمت شما دادم نمیتواند ناقص باشه و منقوص. یک نفس نفس علمیه. یک جا شما بیار علی بن ابی طالب ازش وقتی به مطلب تاریخی سوال کرده باشن یه جا بگید از هزاران کتاب یه جا فقط یا به علی سوال کرده باشن یا علی این مطلب چیه، این حکم خدا چیه، این برنامه‌اش بگه لاحظ اگه شما یه جا آوردید ما از همه ادعا هم دست بردید، نه امیرالمومنین، سایر امیرالمومنین. اینو فقط بذار در مقام ادب. بعض روایات داره پیغمبر میفرمود یا علی از حضری مثلا قد. آیا تو میتونی این بیان اینه که بر مردم روشن میشه؟ امیرالمومنین عرض میکنم که بل انت یا رسول الله، نه شما بفرمایید. این ادب علیه، نه اینکه بگیم علی نمیدونسته از پیغمبر سوال میکنه، یعنی در مقام ولایت چیزی رو من. اون جور روایات که در رابطه با رسول الله، اونها از باب ادب، مثل اینکه یه استادی به شاگردش میگه آقا مثلا شما این مطلب میگید، میگه آقا شما استاد شما رو بفرمایید. این ادبه، نه اینکه بگه بگیم نفسه. حالا این تیکه رو تو ذهنتون مثل گوشواره در گوش جانتون آویزون کنید. خلیفة الله در عرب لا ينبغي ان يكون ناقصا محبوسا. هیچ زمانی ولی الله خلیفة الله حجت الله ناقص نیست در هیچ بودی از افعال. پس اگر کسی آمد ادعای خلیفه می کرد و در یکی از افعال وجودی مثل علم، مثل قدرت، مثل احاطه ناقص بود، شما شک نکن که او کاذب است و این مقام مال او نیست. حالا با این دید شیعه سربلنده، خدا رو شاکره که ائمه‌ای رو قبول کرد و خلفایی رو بر رسول الله قبول کرد و خلیفة الله رو قبول کرد، که این صفات عقلانی و این صفات قرآنی در وجود علی است. و خیلی آقاشون شما عجیبه این رو بدونید. من با یکی از این شلوخشون که صحبت میکردن وقتی بسه شوارد رو بس کردن در مدینه بهش گفتم انصافا شما ابوبکر و اعلم از علی بودن. گفتم انصافا شما علی بودن که اول علمش بیشتر از علی بودن. علی افضل اعلم، علی بالاتر بودن. گفتم شما خلیفه دوم رو از علی افضل در علم بدونید؟ واقعا علی بودن که اون عالمتر از علی بودن. ما علی و اعلم میدونیم در نسبت به خلفای اربعه، اعلمشون علی بود، افضلشون علی بود، افضلشون علی بود. گفتم خب اگر اینجوره پس چرا شما اون چهارم قرار ده؟ چرا در رتبه اول که حق او بود و حکم خدا بود قرار نده؟ خوشون صحابه رفتن پیشه، ما احترام صحابه رو گرفتیم، همش نمیشون کنم، هیچ چی دیگه ندارم که اینم خیلی واضحه رفتش. یک کلام، آیا این صحابه معصوم بودن؟ آیا خداوند عمل این صحابه رو حجت قرار داد؟ آیه تو قرآن داریم که علی و حناس اگر دید صحابه پیغمبر کاری کردن این بر شما حجت بدید انجام بدید. خدا یک عهد داده به ما که حجت باطل، یه قرآن داده و یه سنت، یعنی رسول و ولی رو گفشته که بی مبین این قرآن هم. هر کدوم این آباشه بر ما حجت که هیچ کدوم نیست در باید. فقط بحث این از اینها ادعای اجماعی رو درست کردن که اجماع باشه خداوند امت رو مجمعن در خطا قرار نمیده که اونو امیر المومن هم دیدید چیزی خراب میشین. اما قبول اگه این اجماعیت رو میگیم بگه نباید همه امت باشه. پس چرا سلمان نیست؟ چرا من نیستم؟ چرا عموزد نیست؟ چرا حضریفه نیست؟ چرا مقدار نیست؟ چرا ما ها نمودیم؟ چه اجماعیه؟ اجماعی همه؟ یعنی صد درصد رأی امت علاقه از زنف این روایت. اما این کلمش افتاد جواب نداره. گفت یا ابن حسن دست بردار از این بحث، من گمان کردم همه من رأی دادم و اون حالی که ما داریم بگیم رأی دادم، چرا خودتو منظور نمی کنی از این مقام؟ اگر دیگه خوب به مقام میزه که فقط یه قصه هستی اونم گفتم برای تو. یه وقتی حضرت اینقدر ما مجزد کرد که من بادا پس فردا در بیاد بگه من اگر فهمیده بودم برد. حضرت یه روزی یخشون دیگه فرمود اما بک اگه خود پیغمبر رو ببینی بگه حق من این حق تو میره به مردم بگه او آره اگه پیغمبر بگه حالا تو عقیدش اینه که پیغمبر مرده مثل اینه که الان میگن میگن مرده که دیگه نمیشنه نه حرف میزنه فانده نه او اگه پیغمبر بگه آره یعنی چی امر به محال کرد موکول به محال کرد. حضرت دست شیره بردش در بابا و پیغمبر رو خواست ظاهر شد. پیغمبر فرمود اما باید نگفتم بهت بعد از من با علی مخالفت نکن، بارها نگفتم که حق خلافت با علی، چرا تمر رو نکن؟ داره اول رنگش برید و شروع جد مرزیدن گم یا رسول الله اگر برم الان اعلام کنم که اشتباه شده و من نیستم علیه منو میپذیدیم؟ فرمود اگر این کاری کردی من شفاعتت میکنم که خدا ببخشد. اگه این کار کرد. دست علی رو گرفت و بیا بری به مردم بگم حضرت فرمود اگه شیطون بزن. نزدیکی های مسجد و نبی که رسید بره بگه به مردم های یوهن ناس این قصه اشتباه شده من نیست اولیه داره که فسادفه هما اومد برمش برخور اومد کجا چرا نکرد برای نگو هرم چه قصه شده حالا من چیکار کنی؟ میخوام برم تو مسجد اعلام کنم من اشتباه کردم علی باید یه لحظه شیطنت کرد نمیم فکرم و قدر ثم فکر و قدر فقتل که این یه لحظه فکر چجوری بزنه گفتم موضوع داری داری بیرون از چیز گفت نکن بریم مصبت دست حدی رو از دست در آقای جدا کرد آقای رو آمار که موضوع بگیره حضرت برگشت آمون اگر گفتم اگر شیطون بگذاره رفت که موضوع بگیره بیاد تو حالا بهش گفت احمق اومد در آقای گفت احمق پینی مردم تو رو خلیفه میگیرم تو خود بخوایی ندونی باید تو آخه اینا گفت اینا ساهرن بنی هاشم جادوگرن سه کرده محمد مرده مرده که دیگه برقه کرده تو چرا این سه رو داری قبول میکنی بگه تو نمیدونی علیه حرفا رو بشنه بگه تو نمیدونی عقیده ما اینه که اینا ساهر و جادوگرن این با جادوگری پیغمبر رو برد زنده کرد خیال کردی چیزی نبوده کم اونی که الان هر حکومت دست این از دست نگیره گفت چه کار کنم خوبی خودت نگه نه این باید امروز از خونه که با علی مصادف نشد فردا مثل معمول من تو مسجد و مهراب ولی خلیفه پیدم برم حالا ببین همی در امروز چه خونه داری این خور از چه حالی داره مولای ما از این انسان این وقتی با من زندگی همی در مولی به شخصش که نگاه میکنه همش اعجاز از تولد اعجاز کدوم بچه پیشتر به مادر میچرخه روی پیغمبر میشه فاطمه بنت اسد گفت یا رسول الله هر بار شما از درمیایی که دفعه دل درد میکنم میشینم بمتونم فرمود علی هیچ زمان پشت به من نمیکنه گاهی با تو شکنه تو پشتش بچه میچرخه پشت به منه تا من بیام میچرخه که روش طرف کنم این دل درد تو باره بوده این چه بچه ایه که وقتی میخواد به دنیا بیاد با مادرش حرف میزنه قبل از تولد این چه بچه ایه که یه روزی به مادرش گفت مادر از بچه گیر بگو که چی شد گفت من بچه بودم و درنده ایم و بچه ها هم بکردن بزرگ بودن فرار کردن من موندم اومد منو بگیره شیر بوده پلنگ بوده گوی بوده من خودم رو تسلیم کردم یه دختر 5 ساله تسلیم کردم یه دفعه یه تباره اومد برو کش بعد من فرمود نه ترس مادر مادر قصه برای آقازاده شد شما چیکار کردید؟ گفت من میگردم برداشتم دومان تشکر به اون آقایی که منو نجات داد حضرت دست کردن گردن من رو دادن مادر فرمودن مادر این گردن بندت بگیر من از آقا کرده را که من همونی بودم که اومدم تو رو نجات دادم این چه بچه؟ این از ابتداء زندگی تا دنیای از فضایل و کرامات تا آخر من لحظه های شهادتش که شما ببینید بدن مختصر خودش میچن تابوت بدون نفر حرکت میکنه قبر آماده تکلم میکنه در این تشریف فاطمه میاد تو این تشریف جبرئیل میاد تو این تشریف میکائیل میاد تو این تشریف پیغمبر میاد انبیا میاد این قصه ها رو که شما وقت در مقابل مردم بزنید چه دلی از اون خونده چه کارشکنی هایی که کرد فرمود هر در نطور برای خود میگه حضرت فرمود هر حاکمی صبح میکند در حالی که رعیت ازش خائفه و من صبح میکنم در حالی که من از رعیتم خائفم دنیا و یه سیاست بیاد همین یه جمعه رو برام هر حاکمی صبح میکنه در حالی که رعیت ازش میترسه و من صبح میکنم در حالی که من از رعیتم عدالت رو میخواید معنا کنید در مثل آقینه و سایر از او جمع کنم شده 27 دادیم در امشب صحبت بشه این جزر رو چیزی از این حدیث نمون کنم تو فرداشم بعد حضرت فرمودن که پس خلیفت الله باید ناقص نماشه در این حالم بعد فرمود علیه صلی الله عز و جل به پیغمبر خدا فرمود فلله حجت البالغه فلو شاء لهداكم اجمعین خدا حجت بالغه پیششه اگه خدا میخواست همه مردم رو هدایت میکرد ولی حکمتش اینو نخواسته یعنی حضرت معنا میکنن لو شاء لهداكم الى علمه، خدا اگه میخواست همه رو به این علم مطلق هدایت میکرد، دیگه کسی به کسی اختلاف نداشت، همه میشدن مثل انبیا. اگه همه 24000 پیغمبر یه جور با هم باشن، کوچیک‌ترین اختلافی با هم ندارن، کوچیک‌ترین دادگاهی احتیاج نداره، کوچیک‌ترین پرونده این فرض کن یه شهری 24000 پیغمبر تو اون شهر زندگی کنه، این میشه مدینه فاضله. اگه خدا می‌خواست همه مردم رو به علمش هدایت می‌کرد اینجور می‌شد، ولیکن حکمت غیر از این، ولیکن حسن ذالک امامه و خلیفته و حجته، ولیکن خداوند امام و خلیفه و حجت را به این علم مطلق مختص کرد تا مردم محتاج به امام باشند، امام به مردم احتیاج نداره. فرمود علی مسئله تو مسئله کعبه است، مردم باید بیان دور کعبه بچرخند، کعبه نمیره دور مردم بچرخه. یا علی مثلا که مثلا کعبه توضیح بلا تو تو تا بلا توضیح، مردم باید بیان دور علی بگردن از تو سوال کنن، از تو بفهمن، تو نباید به این رو باید من. اگر رفع جایی فقط اون محبتی رفعتی که به امت داشتن سلم مولا علیه السلام بعد حضرت فرمودن ارفع رسته که یاد نخونه سر تو بلا بگیر، میخوام یه حرفی بگذن بس معما قول فی الامام، میخوام یک معنای دیگه از امام برات بگم بشنو. ان الامام من روح الله عز و جل، اصلا اگه میخوای معرفت به نور امام مقام باطنی امام داشته باشی بگو امام روح خداست، امام من روح الله. این مقام روح الله به شب قدر یه اشاره زیر روایت کردم، اگر زنده بودم فردا شب در بحث این که سرز این که امام روح الله و این روح چه نقشی در این قصه داره و اقسام محتوی روایات شناخته بشه و بالاترین روح کدامه و اونها با امام چه ارتباطی داره، اینا حرفای فرداشن امام بشه اگه زنده بودیم با حول و قدوه الهی. یک شب شب 27 رو به در عرف مردم شب 27 رو شب تبرع میدونن، مثل نوح ربیع رو که در سال درک رفتن دشمن از رحمان میدونم و سروج رو بودن از قدیم مرسوم بوده شب 27 رو شهرت دادن به درک رفتن ابن ملجم. حالا آیا واقعیت در تاریخ اینطوره که ابن ملجم رو مهلت دادن از شب 21 یا شب 19 هم که این جنایت رو کرد یا شب 21 که دیگه از شهادت اجرای خود از شب 21 گذاشتن تا شب 27 چهار پنج شب مهلت دادن به چه دلیل؟ این مورد تاریخ مهمه که چه دلیل داشته که نگه دارن بعد از چند شب. از نظر ظاهر میگن حضرات در گیر به اصطلاح مسائل حکومتی بودن تو دفع امیر المؤمنین و مسائلی که بود، بعد گذاشتن این رو سر پرس. بعضی ها گفتن نه، امام حسن خواستن مردم همه باشن و این آمادگی بر مردم باشه و این شناخته بشه که بعدا تاریخ و دسیسه درش نکنن که خرابش کنن. و بعضی ها گفتن نه، همون روز 21 یعنی شب 21 که هست مولا به شهادت میرسه و روز 23 حضرت رو دفن میکنن و منتخب میرسه که همون روز 21 امام حسن قصاص کرد، یک ضربه زد بنابر فرمایش مولا، فرمود حسن یک ضربه زد تو یک ضربه بزن. امام حسن جمعیت رو جمع کرد، فرمود ایوان ناس آیا به عفو ابن ملجم و شما نظر داریم یا به قصاص؟ همه گفتن یا حسن ابن علی قصاص تا تسلی خون امیر المؤمنین در وجود ما بشه یه انتقامیه. حضرت بنابر نظری که دوستان داشتن حکم خدا و جواز بر قصاص بود، برای امام حضرت در ملعه ها ضربه ای زد که تا پیشانی ابن ملجم رو شکاف افتاد، هنوز جا داشت داره. این از اون موارد خاصیه که قابل قیاس به جایی دیگه نیست. داره امام حسین اومد گفت داداش شما قصاص پدر کردی، من به سهم خودم میخوام قصاصم. امام حسین شمشیر داد در امام حسین، حضرت ضربه ای زد که همه مایل بودن که حسین این کار رو بکنه چون ابی عبدالله یه محبوبیت عجیبی تو دنیا داره. داره امام حسین ضربه قصاص رو دید و تا سینه ابن ملجم رو شکافت، یه خورده تسلی شد اما مردم باز صدا کردن به شیران و فریاد که یا حسن و یا حسین ما هم به سهن محبت رو میخواییم بساز کنیم، علی امام ما هم بوده ما هم میخواییم. حضرت فرمودن وصیت پدرم بر اینه، گرچه مانعی ندارد که شما هم بخواید حق خودتون رو بگیرید، نیک دارید از حق خودتون اون رو ببرن در راه دعف یا نه، گفتن نه ما میخواییم ما هم بزن. در تعبیر داره که مؤمنین هم صحب محبتشون اومدن و اون رو در بعضی تعابیر داره اون قد زدن که تکه تکه شد. تو بعضی تعابیر داره که بعد از چند بار بعد حضرت اون رو فرستاد. به هر صورت یکی از بزرگان میگرد که در عالم حالا بعضی ها گفتن معاشقه بوده، بعضی ها میگن حقیقت بوده، نه اون تاریخ روایتی که میگه در کنار یه جزیره بودم، دیدم که در کنار دریایی بودن و یه جزیره نزدیکه و اونجا یک پرنده شبیه به عقاب ولی خیلی بزرگ یک دفعه اونجا نشست که من تعجب کردم به اون چکار میکنم. دیدم که اون قیچن تکه از بدن انسان رو بود، تعجب کرد. باز رفت و برگشت قیل کرد یه تکیه دیگه، چهار تکیه شد، فریادی پرد بزد که بعدا معلوم میشه ملکی از ملائکه هست به صورت مقام. میگه دیدم فریاد زد، این بدنها به هم وز شد، یک شخصی شد. باز او را دوباره چهار تکیه کرد، در حالی که او در شدت درد فریاد میزد مجدد تکاش بود، باز تکرار شد، خیلی متحیر شدم. گفتم خدایا چیه؟ مثل ندایی رسید که این هو قاتل و علی پردین صاحبه، این رو که دارن عذابش میشه می کنن یکی از عذابهای افتران شد، تا قیامت این حال رو ادامه کنن. فرق علی شد وجودت رو خدا این چنین در عذاب بگذاره که یکی از ملائکه یک نوع عذاب در یه روایت داریم که کسانی که خیلی ظلمشون بالا بود انواع عذاب رو باید بچشن، در این تعبیر داره که یکی از عذابهای افتران. در دعای مدد فسایل عدیم بگیم که تحبیل کردن به او اشغل اولین و آخرین. تو بحث تحبیل داریم اشغل اشغلا شقیترین شقی ها بود. این بدبخت این بود که ابتدا و هم ادعای محبت دار، اما چجور گور خورد و چجور عاقبت به شرک میگن اینه. نماز بخونه، روزه بگیره، عبادت بکنه، آخر بشه قاتل علی. این عاقبت به شرک. خدایا به مقام علی قسم از این عاقبت همه ما را خط و خیر بفرما. که از برشو علمای بزرگ روی که از نزد بخوان گفت من خصوصی پیششون بودم، گفتم آقا یه دعای خوب بخواییم بکنیم به ما یاد بدید چه دعای کنیم. ایشون فرموده بودن دعا کنیم خدا عاقبت اون رو به خیر بکنیم، چون آقا بعض وقت دادم خیلی کارای خوب بکنه آخر سر خراب شد. چنده میگن گاه ما مجید در یه ضرور مثلا خیلی داری ما خدا نکرده اینجور نباشید. بعد از مدتی زحمت زندگی خدمت عبادت بعد آخر سر میزن همه رو هدر. شما روزدار مولاد علی فرمود چه بسا روزدارانی که زحمشون از اون روزه معنوی پر اجر فقط گرسنگی و تشنگی یکی کشیدن هیچی دیگه چقدر بده روزه اینا باشید که چی؟ خدای نکرده انسان روزه بگیره بعد از اون یه عملی انجام بده نور روزه رو که میبره هیچی، نور ایمان خودش رو برد میکنه. خیلی حواستون رو جمع کنید، این گوهر ولایت، این گوهر ایمان، این گوهر قرآن، این گوهر دیانت و عبادتی که خدا بهتون داده اگر انجام میدید حداقل این گوهر رو حفظش کنید، نگذارید شیاطین بیاد، نگذارید هدر بره. فرمود آدم روزدار نفسی که میکشه ثواب تسبیح داره، مگر غیبت کنه، مگر دروغ بگه، مگر قسم ناحق بخوره، مگر فحش بده. فرمود به محض اینکه اینا رو بگه دیگه نفسش ارزش عبادت نداره، و الا نفسی که میکشی برای ثواب تسبیح نیست، خوابت عبادت برات نمیرسه. اینقدر روزه ارزش به همون میده، اما خودمون میاییم با یه گناه پرسشش رو از دهیم حواستون میجنید. به هر صورت بنابرای احتمال این که در شب 27 یعنی مانند امشبی ابن منجم به درک رفته باشه که به شهرتی معنا یا روایی قدیم من ندیدم، حالا ما این حرمتی و این شهرت قائل میشیم و این رو هم یادآوری کردیم بشیم. و اگر هم بنابرای قولی که 21 یا 23 ما مشتبه رو بساز کرد که حالا این چه خصوصیتی در این هست، ولی این چیز عجیب اینه که اهل سنت شب 27 رو عده زیادیشون هستن که قابلن به که شب قدره، اونا امشب شب قدره دونن. حالا آیا این مربوطه به همون مثل تبریه؟ یه از باب روایات ما عمده تقدیر یعنی شب قدر اصلی شب 23 که انظامی شبه تقدیرات یه تعبیر داریم که فرمود تا آخر ماه مبارک یا شب 27 که پیشتر هست اگر کسی در دربار الهی بره و تضرر و ناله کنه اگر تقدیر بدی برای شده باشه امسال خدای نکرده به خطری یا ضرری این شب 27 جزئی تحولی در نامه تقدیر انسان میشه و تا آخر ماه بی احتمال در مشیت الهی هستی بشه و امید نباشید که عرض کردن بندن و انشاءالله اگر امشب رو خواستید به عبادت مشغول باشید که امشب مستحب در خلاف شبهای دیگه که استحباب داره امشب استحبابش بیشتره به احیا فقط در حالات ذهن و رابطی داره که امشب رو این دعا رو زیاد بخوندن در سجده اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والنوبة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت از این قشنگی خدایا من از این دعای دنیای گوزنده تی خالی کن از اینجا دلکنده بشم و توجهم به قیامت و آخرت بشه و استعداد و آمادگی مرگ رو پیدا کنم قبل از اینکه بخوام از دنیا برم اینطور نباشه که خدای نکرده گفتم چندی پیش یه جوانی رو از اون رفته بود حالا اجمالا تهران رو بد فهمیده بودن که این جنابت از حرام داشته تو جاده تصادف میکنه تیکه پارش رو میارن بعدا چجوری شده که فهمیدن باید واسه جنابت هم میدادن به این اونم از حرام اینجوری نشد با هزار دل بستگی بخواد بره اونم اینجوری بره خدایا استعداد و آمادگی مرگم به ما بده حالا میگید شب سرور ما هرکی نداریم شب سرور باشیم اما حرف ما اینه که منافاتی ندارد چون ما سرور باطنی رو در توسل میگیم امشب دلخوابونو میبریم کنار حرم آقامون اما عبدالله مزه در کنار این توسل اون سرور باطنی رو میخواییم حالا اگر هم شما طالب سرور بودید بعد از اون بیایید دل دوستان اهل بیت رو هر جوری که سرور پیدا میکنه سرور حتما لازم نیست که با ترک روزه کنیم ترک توسل کنیم به عنوان این که شب سرور ما معتقدیم اماممون امام حسین فرمود گریه کننده و ظاهر من اگه بدونه که اون طرف خط من چه درجاتی و چه مقامی و چه ثوابی براش گذاشتم در این گریه و هش و این زیارت سرورش بیشتر از هشی میشه ما دنبال اون سرور میگم یا صاحب از زنان از شما میخواهیم و میشه رو اگر برای شما اهل بیت سروری هست به سرور دل اهل بیت امشب به سرور فرج صاحب من امام زمان من خدا یا دلش رو شاد بگردان اگر بنای بر تعویضی در تقدیر از خدا یا همه ما عاجزانه از این میخواهیم امسال سال فرج برای شیعان امیر المومنین قرار بگیرد السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على
این رو گریه ای سکینه این رو با این Come on. وقتی لشکر گفت شبیه فریقان برای مانم جنگی عمر سرکان شبیه فریقان برای اسمش علیه هر که با اون علی دشمنه بیاد اینو بزن ازای